هرکسم لایقش نیست.
اگه جرأت داری گپا را پیش پدرت بگو، سرچک شده.
اما جان یک وقتی گپای مرا در پدر جان نگوینا،
اگه
مرا بیاب میکنه خدا نکنه.
نه جانمش، خاطر جمع جمع باشم.
خب میگم که
اجان
آرسیام خب میگیرین دیگه، توی باید بگیرین دیگه. اما جان
ای جانم خیلی دلم میشه، ولی خب خوش ندارم که نمک روی زخم بیادرها این پاش بتم. دمش که نمیگیرم.
خیال چطور میشه دیگه؟ خی بخیر قرار است که تو دل داده به هم برسید دیگه. هر قسم که شده
آه بخیر فایز جان، هفته آینده چشم خود عملیات میکنم. از شفاخانه برای باز ببینیم که بعد از او چی خواد شد دیگه.
کاش که میشد یک مجلس هم میگرفتین اما جان.
توبه جایی که به فکر مجلس عروسی امید باشی، به این فکر کو که جواب پدرت چی میتی. چی میگی وقتی که گفتی امرای امید گفت زدم؟
من تمام گفتنی ها رو به امه جان گفتم دیگه. انشالله که بیترین روزای زندگی پیش رویتان باشه.
زنده باشی جان امیش. شقایق زنت سلام بسیار برسانی. خو اوشت به شقایق باشه جان امه. ای دختر به خاطر تو مقابل خانواده خود استاد شده، کاری که امه ضعیفت نتونست او سالا انجام بده.
راستی چی شد که بین شما دو نفر قفاصله افتاد؟ شما خود اقتی یک دیگه تانا دوست داشتین که کس فکرم نمیکرد.
چی بگویم جان امه، چی بگویم؟ اردوی ما نتونستم که به گفتی پدر و مادرهای خود کنیم. همین.
خب میکنن دیگه امورا. البته شرایط زمانی خودتان با حال فرق میکنه.
صد فیصد بابا. مگه ما جرأت داشتیم که روی گپ کلانترا گپ بزنیم؟ ولی یگان قاید فکر میکنم که ای کاش به هر قیمتی که میشد روی خواسته خود پافشاری میکدیم. حالا گمش کو، چی سرت به درد بیارم؟ مقصد هوشت به زنت باشه جان امه.
بچشم آه شقایق دلگرمی ما به زندگی است، اصلا اکسیژن ما است.
ای بلاگک، ای بلاگک. برو جان امیش، پناهید به خدا، برو.
یک ماه بعد.
سلام مادر جان، حال پدر جانم چطور است؟
خدا جان مادر، خدا سر ما روشنی کرد بچه.
مادر پدر جانم کجاست؟
جان مادر تو آرام باش، دکتر گفته حمله عصبی بوده. خدا سر ما روشنی کرده که به موقع شفاخانه رساندیمش بچه.
وای مادر جان، من فکر نمیکردم که پدر جان اینقدر ازدواج هم به جان حساس باشه.
و امی خو نگفتی که حال پدرت بد شده ها؟
نه بابا، اما میفهمی تو قد نمیکرد، میامد باز پدر جانم حالش بدتر میشد.
خوب کاری کردی دخترم، آفرین. بهتر است که پیش پدرت از امید هیچ یاد نکنی.
میگم یعنی نگویم که امه جان بر هفته آینده تیکت داره؟
نه جان مادری، چی گپیست که میزنی؟ باید یک نفر به امید بگویه که هرچی زودتر باید برن از اینجا. من میترسم که پدرت و کاکا یک بار خدای نخواسته یک کاری کنن. آخه ای دو بیادر زیاد تصور نیستن، یک وقت کدام بلا ملا سر یه بچه مامای خود نیارن.
همه خود گناهی نداره که
پدرت خیلی از دست امید خفص بچه، میگفت که فراموش میکنه که دیگه خواره دارن.
اگه بفهمین که همه چقدر حالش خوبه است، چقدر خوش است.
نه هرگز جان، امید خوش نباشم من خوش باشم. به خواسته دل خود که یک عمر دنبالش بود رسیده، خدا را شکر. دیگه چی میخواه؟
میگم مادر جان، خب چرا هم اول با بچه این مامای خدا رو سیره کده؟
ای بچه، او تو که خودش میگه پدر خدا بیامرزش مخالف بوده، خیلی گریان و زاری کده، ولی یک زن چی میتونه بکنه؟ او هم ده او وقت.
او مادر جان، یک زن خیلی کارا میتونه بکنه، خیلی. به نظر ما باید بر چیزایی که میخواییم مبارزه کنیم.
بچیم گفتم که او زمان، تو چه خبر داری که 40-50 سال پیش مردم چه حال روزی داشتن؟ او هم در قریه دور از شهر. تو دنیای امروز سیل نکو بچیم.
من دیگه ایناش نمیدانم. من به جای عمه خود بودم اصلا زیر بار زور نمیرفتم.
گفتنش آسان است نرگس. عمه نمیخواست بیگفتی پدرش کنه، اما خب
بیگفتی پدرش؟
با
بعد چه قیمتی مادر جان، بعد چه قیمتی.
اون دکتر اومد، بریم ببینیم که حال پدرش چطور است. چی بگم؟
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و تمام مراحل تسلیم و متسازی با موفقیت انجام پذیرد.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آتش.
العلم سلطان، علم قدرت. فمن وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه این هفته کاوش در خدمت شما هستیم. میدانید که در این برنامه تازه های علمی، فناوری و پزشکی ایران و جهان را خدمت شما عزیزان عرض میکنیم و در ابتدا برنامه را با تازه های علمی، فناوری و پزشکی ایران آغاز میکنیم. در یک دستاورد علمی و فناوری، تصاویری با تلسکوپ ملی در ایران به ثبت رسید که با تصاویر هابل از روی زمین برابری می کند. با گفته مدیر پروژه رصدخانه ملی ایران، اولین تصاویر از تلسکوپ ملی در هفته اول ماه میزان دریافت شد. با گفته مدیر این پروژه، در ساخت تلسکوپ ملی 70,000 قطعه الکترونیکی در سیستم کنترل و 100,000 قطعه مکانیکی به کار برده شده است. فعالیت اصلی برای توسعه و ساخت رصدخانه ملی و تلسکوپ از سال 1400 آغاز شد، ولی در سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و تامین برخی اقلام تأخیری در اجرای فرایند صورت گرفت. از سال 1400 تا اوایل تابستان سال جاری لاینشانی آینه تلسکوپ اجرایی شد و گفته مجری طرح رصدخانه ملی ایران، قرار است در فاز 3 این طرح بعد از نورگیری تلسکوپ را در موقعیتی قرار دهیم و سرمایه گذاری کنیم که امکان جدیدی در شبکه تلسکوپ های کلاس 4 متری در دنیا ایجاد کند. در دستاورد دیگر، تیم ایران با سرپرستی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مدال طلای مسابقات جهانی ایده و اختراعات کرواسی 2022 را کسب کرد. مسابقات جهانی ایده و اختراعات کرواسی 2022 در 19 تا 23 ماه میزان زیر نظر فدراسیون بین‌المللی مخترعان و سازمان جهانی مالکیت فکری و با حمایت انجمنها و مراکز نوآوری و اختراعات اروپا در پایتخت کرواسی با دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد. بر اساس این گزارش، تیم ایران با سرپرستی و مدیریت دکتر سید جلال الدین فرجی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت شهری و متخصص حوزه شهر هوشمند دانشگاه علامه طباطبایی، فاطمه ایزدی دانشجوی دکترای گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی و امیر حسین پاینده و سامان کیوان‌نیا دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه تهران در بین 1000 تیم شرکت کننده موفق به کسب مدال طلای مسابقات در زیر گروه تبلیغات و گردشگری شد. در این دور از رقابت‌ها مخترعانی از 40 کشور دنیا همچون کشورهای آلمان، آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی، سوئیس، سویدن، نروژ، فرانسه، سنگاپور، کانادا، اندونزیا و ایران حضور داشتند که 1000 اختراع، ابتکار و نوآوری آنها در 22 زیرگروه مختلف مورد ارزیابی هیئت داوران این دور مسابقات قرار گرفت. تیم ایران از نظر نوآوری، ماهیت طرح، کم هزینه و مقرون به صرفه بودن، تأثیر اجتماعی و اقتصادی، فرصت‌های بازار و سایر شاخص‌های مورد نظر مسابقه با طرحی در حوزه گردشگری هوشمند شهری و گردشگری آینده محور در این جشنواره بین‌المللی برتر شناخته شد و مدال طلای این دور از مسابقات را از آن خود کرد. ابداع ایمپلنتی که نابود کننده تومور سرطان مغز است. پژوهشگران دانشگاه استنفورد با سرپرستی حامد آرامی، پژوهشگر ایرانی، ایمپلنت مغزی بیستیم جدیدی را طراحی کردند که با ارسال سیگنال‌های الکتریکی به تراشه مغزی و تبدیل آنها به نور مادون قرمز باعث فعال شدن نانوذرات در اطراف تومور می شود. ایمپلنت مغزی جدیدی که برای از بین بردن تومورهای مغزی طراحی شده است، از نور فروسرخ یا مادون قرمز برای فعال کردن نانوذرات در دستگاه استفاده می کند تا گرما تولید کرده و توده کشنده تومور را از بین ببرد. ایمپلنت مغزی جدید این کار را تا 15 جلسه درمانی 15 دقیقه ای انجام می دهد. این نوآوری که توسط پژوهشگران دانشگاه استنفورد و با سرپرستی دکتر حامد آرامی ابدا شده است، بین پوست و جمجمه کاشته می شود و دماره تا 5 درجه سانتیگراد افزایش می دهد که به گفته دانشمندان برای از بین بردن سلول های سرطانی بدون آسیب رساندن به بافت مغزی اطراف کافی است. روش استفاده از گرما موسوم به درمان فوتوترامال یا نورگرمایی در حال حاضر برای درمان تومورها انجام می شود، اما تاکنون تنها در حین عمل جراحی استفاده شده است. آزمایش این ایمپلنت روی موش‌های مبتلا به تومور مغزی انجام شده است و موش‌هایی که با این فناوری درمان شدند تا 3 برابر بیشتر از حیواناتی که ایمپلنت در مغز آنها کاشته نشده بود زنده ماندند. پژوهشگران میگویند هنگامی که این روش درمانی جدید با شیمی درمانی ترکیب شد، موش‌ها حتی بیشتر عمر کردند. دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را در همین جا به پایان میبریم و در بخش دوم برنامه میریم سراغ تازه های علمی و پزشکی دنیا. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. رسیدیم به تازه های علمی، فناوری و پزشکی دنیا. ابداع رگ‌های مصنوعی کارآمد برای اولین بار. گروهی از دانشمندان به رهبری پژوهشگران دانشگاه سیدنی استرالیا فناوری جدیدی ابداع کردند که ساخت موادی را که ساختار رگ‌های خونی زنده را تقلید می‌کنند امکان پذیر می‌کند. این فناوری می‌تواند آینده برخی جراحی‌ها و زندگی بسیاری از افراد را تغییر دهد. پژوهشگران در آزمایش‌های بالینی این فناوری که روی موش‌ها انجام شد دریافتند که رگ‌های خونی ساخته شده با این ماده جدید که به موش‌ها پیوند شده با موفقیت توسط بدن آنها پذیرفته شده و سلول‌ها و بافت‌های جدید در مکان‌های مناسب رشد کردند. به عبارت دیگر رگ‌های خونی جدید خود را به رگ‌های زنده تبدیل کردند. پروفسور وایس نویسنده ارشد این پژوهش گفت طبیعت این لوله تولید شده را در طول زمان به لوله تبدیل می کند که شبیه به یک رگ خونی واقعی به نظر می رسد و دقیقاً مانند آن رفتار و عمل می کند. این اولین باریست که دانشمندان شاهد رشد این رگ‌ها با چنین درجه بالایی از شباهت و ساختار پیچیده رگ‌های خونی طبیعی هستند. کاهش مرده‌زایی با یک دستگاه پوشیدنی جدید. یک گروه از محققان دانشگاه کالج دوبلین ایلند از توسعه یک سیستم نظارتی پوشیدنی خبر دادند که می‌تواند تا حد زیادی مرده‌زایی را کاهش دهد. مرده‌زایی با مرگ نوزاد جنین بعد از هفته 20 بارداری گفته می‌شود. در این حالت ممکن است به عمل سزارین نیاز شود. اکثر مرده‌زایی‌ها در انتهای دوره بارداری رخ می‌دهند و در اغلب موارد علت اصلی آن مشخص نیست. مرده‌زایی را نباید با سقط خود به خودی که از دست دادن زودرس نوزاد است اشتباه گرفت. اخیراً یک گروه از محققان دانشگاه کالج دوبلین در بیانیه مطبوعاتی اظهار کردند که یک سیستم پوشیدنی ایجاد کردند که می‌تواند حرکات رخ داده در رحم کاربران را در خانه تشخیص دهد. مرده‌زایی هر 16 ثانیه اتفاق می‌افتد و علت آن در بیش از 50% موارد نیز با کاهش حرکات جنین در رحم همراه است. مانیتور FM که توسط پروفسور نیام نولان محقق اصلی این مطالعه و همکارانش از امپریال کالج لندن ساخته شده است، این پتانسیل را دارد که جنین‌های در معرض خطر مرده‌زایی را شناسایی کند و همچنین اطمینان دهد که جنین سالم است و در نتیجه میزان القای زایمان و زایمان زودرس غیر ضروری را کاهش می‌دهد. مشکلات قلبی در کمین برخی کودکان. مطالعه جدید پژوهشگران ایتالیایی نشان می‌دهد مادرانی که رژیم غذایی آنها حاوی گوشت قرمز، لبنیات پرچرب و غذاهای ناسالم فراوری شده است می‌توانند نوزادان متولد نشده خود را در مسیر حمله قلبی قرار دهند. کلسترول بالا در بارداری خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را در فرزندان تقریباً 40% افزایش می‌دهد. مصرف بیش از حد چربی‌های اشباع شده و ترانس موجود در گوشت قرمز و غذاهای فراوری شده منجر به افزایش سطح کلسترول می شود. پیشبینی خطر مرگ با کمک تلفن همراه. بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد که شاید حسگرهای شتاب سنج تعبیه شده در تلفن‌های همراه هوشمند بتوانند به پیشبینی خطر مرگ و میر کاربران خود کمک کنند. حسگرهای شتاب سنج تعبیه شده در تلفن‌های همراه هوشمند که داده‌های مربوط به تناسب اندام را ثبت می‌کنند، می‌توانند خطر مرگ کاربر را طی 5 سال آینده تعیین کنند. این کار تنها به 6 دقیقه پیاده روی مداوم در روز به مدت یک هفته نیاز دارد. پژوهشگران دریافتند که سرعت راه رفتن افراد و زمان طی کردن یک مسافت خاص پیشبینی کننده مرگ و میر طی 5 سال آینده است. در یک آزمایش افرادی که امکان مرگ و میر آنها کمتر بود راه رفتن متوسط تا شدید و کم تحرکی کمتری داشتند. پیشبینی این مدل مبتنی بر شدت راه رفتن در دوره‌های کوتاه است که می‌تواند یک جانشین مؤثر برای شدت فعالیت طی روز باشد و به فرضیه پایه برای آزمایش‌های پیاده‌روی شباهت دارد. شتاب سنج‌های تعبیه شده در تلفن‌های همراه جهت آنها را تشخیص می‌دهند و می‌توانند حرکات کاربر را نیز ردیابی کنند. این روش که در چندین اپلیکیشن استفاده می شود، دانشمندان را به سوی این فرضیه سوق داد که حسگرها می توانند چیزی بیش از فعالیت بدنی را آشکار کنند و بفهمند که احتمال مرگ کاربر چقدر است. ساختن سوزن واکسین با الهام از نیش مار. پژوهش جدید دانشمندان آمریکایی نشان می‌دهد نیش مار می‌تواند به ساخت و توسعه نسل جدیدی از سوزن‌ها کمک کند. دانشمندان می‌گویند که نیش، پنجه و گزش زنبور، مار یا سایر حیوانات می‌تواند الهام بخش تولید سوزن‌هایی برای واکسین‌ها باشد. این جنبه‌های خطرناک طبیعت ممکن است به دانشمندان کمک کند تا انواع جدیدی از سوزن‌ها را برای واکسن‌ها و همچنین مواد محافظ در برابر این نوع زخم‌های وارده به انسان ایجاد کند. یکی از موارد وحشتناکی که می‌تواند در طبیعت وجود داشته باشد، نیش مار افعی است. دندان‌های تیز و بلند این مار همانند سر سوزن است. اکنون گروهی از پژوهشگران دانشگاه ایلینوی در یک مدل سینتیگنیش انرژی ناشی از حرکت یک حیوان را بررسی کردند. آنها با این مدل ریاضی همین کار را برای نیش زنبور و پنجه نیز انجام دادند. این یافته ها راه را برای توسعه بسیاری از انواع ابزارهای سوراخ کننده هموار می کند و دریچه ای را برای توسعه سوزنها، مواد سوراخ کننده و لباسهای محافظ جدید باز می کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته کاوش رسیدیم. پیروز و تندرست باشید و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی امیدی، بریت چور و شرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب و افق کابل.
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن صابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
در خدمت آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه هستیم. همینطور ایشون مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هستند. در این برنامه می‌خوایم درباره راه‌های آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان و در واقع نوع آموزان زبانهای دیگر بحث کنیم. یکی از راه‌هایی که ما آقای دکتر میتونیم برای آموزش استفاده بکنیم قصه ها هستند. حالا قصه های کوتاه، قصه های بلند که به هر حال برخواسته از متن جامعه هستند. منظورم بیشتر قصه های عامیانه هست. خب ما در واقع چه معیارهایی، چه راهبردهایی آقای دکتر برای انتخاب یک قصه باید داشته باشیم که اهداف و مقصد ما رو بتونه به خوبی منتقل بکنه و یک فارسی آموز به خوبی بتونه ظرائف فرهنگی رو و همینطور ظرائف و دقایق زبانی رو با آموختن این قصه یاد بگیره؟
میدونید که سرزمین ایران مهد قصه است و افسانه. هیچ فرهنگی، تمدنی مثل تمدن ایرانی ها قصه نداره. نزدیک به شاید 26 هزار داستان کهن و سنتی خود ما گردآوری کردیم در یک دارالمعارفی. در افسانه‌های عامیانه باز خیلی بیشتر از اینها. یعنی تو هر ناحیه از ایران که میرید، تو هر فرهنگی، تو هر اقلیمی، تو هر بخشی از ایران که شما پا میگذارید هزاران قصه و افسانه و روایت وجود داره که باز هر کدوم از اینها روایت های متعدد دارن. مثلا بز زنگول پا یه قصه معروفی هست که بچه های ایرانی همه دیگه بلدن میخونن، یه قصه جهانی هم هست. تا حالا بیشتر از 160 روایتش در کل ایران شناسایی شده که ممکنه 160 روایت هم باشه که هنوز ما نشناختیم. بنابراین یک سرزمینی ما داریم با این غنای فرهنگی. خب چرا ما نباید از این قصه ها و افسانه ها در جهت آموزش زبان و معرفی بیشتر اون قصه به زبان آموز استفاده بکنیم؟ ما یه قصه رو پیش رو داریم، میخوایم آموزش بدیم. قصه مثلا بز زنگول پا، قصه نخودی، قصه مثلا نارنج و ترنج، قصه بله خیلی خیلی صدها قصه معروف ما داریم. ابتدا یه خلاصه ای از قصه باید بگیم. چرا؟ برای اینکه در چارچوب قصه قرار بگیره و شخص بعد وارد خود قصه بشیم که احیانا اگر یک جایی رو متوجه نشد از کل قصه باز نمونه، کلیت قصه رو بدونه.
مثلا باعث لو رفتن داستان نمیشه.
خب در آموزش ما مجبوریم این کارو بکنیم. یه جاهایی حالا من یه راهبردی میدم که میشه مثلا تا وسطاش گفت.
بند.
یعنی اون تعلیق انتظار نگذاریم که از دست بره.
خب
این یک کلیتی از قصه که در واقع چارچوب ذهنی به هر حال داشته باشه. در آموزش ببینید ما از کل به جز حرکت میکنیم. یعنی باید یه کلیت یک مسئله رو اول داشته باشیم بعد وارد اجزایش بشیم. پس این کلیت ذهنی رو باید بدیم اول. بعد اینکه راجع به خود قصه پیش از اینکه قصه رو بخونیم تجربیات خود زبان آموزان رو هم بگیریم. ببینیم که ما الان قصه ماه پیشونی رو مثلا میخوایم بگیم، شما در فرهنگ خودتون میگه آره ما سیندرلا رو داریم، آره داستان سیندرلا هست که کفشش مثلا افتاد فرانجا، و بعد راجع به این صحبت کنیم وارد قصه هم نشدیم. ما میخوایم پیرامون قصه صحبت بکنیم، در واقع تجربیات فرهنگیمون رو به هم منتقل بکنیم. ضمن این که ما باید بدونیم که اغلب قصه ها بخشش یا همش در فرهنگ های دیگه هم حتما هست. یعنی بنمایه های این قصه ها در فرهنگ های دیگه هم هست. به همین دلیل هم هست که قصه ها رو آمدن بر اساس کد جهانیشون آقایان آرنه و تامسون کدبندی کردن. الان هر قصه یه کدی داره، کد جهانی داره. قصه نخودی 752 کدش مثلا، خب قصه بز زنگول پا 123 هست مثلا. اینا کد جهانی دارن. خب پس اینو ما گام دوم میام چیکار میکنیم؟ راجع به این درون مایه هاش گفتگو میکنیم برای پیوند. این که در واقع بگیم بله ما با فرهنگ شما این پیوند رو داریم، اشتراکاتمون رو بذاریم اول رو میز. و بعد اینکه چطور حالا بخونیم قصه رو، شروع کنیم به خواندن قصه که حالا اون دغدغه موضوع دیگه نداره الان چی میشه، ذهنش رو درسته خب این از یه جهت خوب کنجکاو میکنه، ولی از یه طرف اون کنجکاوی ممکنه مانع درست خوندن، چون ما اینجا هدف از قصه قصه نیست، یادتون باشه.
بله.
هدف از قصه آموزش زبان هست، ما داریم به این جهت پیش میبریم. شما مثلا اگر میخواین بگید قصه گویی، بله من میگم این کار دیگه نکنید، برید به خود قصه بپردازید. پس اینا برای ما مهمه. بعد اینکه بعضی از واژه ها اصطلاحاتی که بهش میرسیم همونجور که گفتم اون کلیشه ها، کنایات، هر چی که هست بازش میکنیم، آموزش میدیم با مثال های مشابه، با نمونه ها اینا رو آموزش میدیم و به کار بردن اینها توی بافت. گفتم قصد ما این نیست که یه قصه ای بخونیم، ما میخوایم ابزاری بشه قصه که ما از توش زبان یاد بگیریم. بنابراین اگر رسیدیم به یک اصطلاحی، به یک ضرب المثلی، همونو بازش میکنیم، همونجا به کار میبریم. خب حالا شما بگو که اینو در یه موقعیت دیگه این ضرب المثل رو به کار ببر، بگو گندم از گندم بروید جو ز جو، یک جمله بگو که این ضرب المثل توش بگنجونی. بعد خب خود داستان، بحث کردن در موردش و تمرینه تکمیلی. مثلا یه قصه من میخونم و مثلا میگم به زبان آموز که خب حالا این قصه رو که شنیدی اولا تمومش کن خودت، بنویس، چون ما بحثای نوشتنی هم داریم اینجا دیگه، بنویس به زبان گفتاری، نه به زبان نوشتاری بنویس، و بعد به چند تا سوال منم پاسخ بده. آکچلی بود که در شهری زندگی میکرد. آکچل که ما باید اینجا بهش بگیم که این آ مخفف آقا هست، آقا کچل. بعد راجع به شخصیت کچل میتونیم صحبت بکنیم که در واقع اینها یک تیپ هایی هستن در قصه های فارسی که تیپ های معیوبن و این معیوب ها از قضا خوششانسن. کچلی که میره دختر شاه رو میگیره مثلا تو قصه های ایرانی. کچلی بود که در شهر زندگی میکرد، حاکم این شهر عاشق دختری بود، این دختر نامزد یک دیو بود. حالا این دیو رو باید بیام اینجا باز کنیم، عنصر فرهنگی دیگه دیو برای ما تو قصه ها. حاکم از آکچل خواست که دختر رو برای او از چنگ دیو در آورد. آکچل به حاکم گفت باید یک قلب سنگنداز، یک آدم قد بلند، یک نیزن که از فشار نفسش زمین شکاف بردارد و یک آدم که هر چنان بخورد سیر نشود به همراه من روانه کنیم. حاکم ناچار آن چهار نفر رو پیدا کرد و به همراه آکچل فرستاد تا آنکه، خب حالا شما بقیش رو بنویسید، اینم میخواید اون تعلیقی که ایجاد کنید، خب میتونیم این کار بکنیم. حالا چند تا سوال میکنیم، بگید که کچل به کی میگن در فارسی دیگه، چه اسمایی داره کسی که مو نداره، خب چی دیگه میگن، یا مثلا قلب سنگ، دیو، نیزن، اصلا یعنی چه؟ نیزن کی بوده؟ چی کار میکرده؟ نی چی بوده؟ باید ببینید ما یه واژه رو میگیریم به روش خوشه‌ای، به روش خوشه‌ای بازش میکنیم،
جهان جدیدی رو
آره
باز میکنیم
با نی، نیزن، نیزار، نمیدونم نیلبک و همه واژه های پیرامونی نی رو میخوام بهش آموزش بدیم. ما در واقع یه واژه به او یاد نمیدیم، صد تا واژه به او یاد میدیم در این داستان. یا مثلا قلب سنگ چی بوده؟ به چی میگفتن قلب سنگ؟ امروز هم آیا قلب سنگ هست؟ آیا کاربرد در زبان امروز مردم داره نداره؟ اینا رو هم میگیم. و بعد حالا یک کار آخری میگیم، خب بیاین دو تا زبان آموز برای اینکه میخوام گفتارشون تقویت بشه اینو بازی کنن، اجرا کنن، سه تاشون بیان در پایان کلاس اینو اجرا کنن. بنابراین ببینید ما با یه قصه چند تا هدف رو داریم دنبال میکنیم، متوجه شدید؟
بله.
سطوح فرهنگی، زبانی، گفتگویی، همه چیزی.
خیلی ممنون، خیلی بهره بردیم آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و از مؤلفان حوزه زبان و ادبیات فارسی و همطور ادبیات عامه که کارهای مختلفشون رو ما دیدیم و در انتشاراتی های مختلف به نشر رسیده.
کشیم کنارم ز عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مرا از کنارم حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم سر کوه بلند تا کنشینم عزیز بشین کنارم کلال سرزن گل را بچینم عزیز بشین کنارم گلای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشین کنارم نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشین کنارم ای عزیز بشین کنارم عشقت بیقرارم جون تو فقط ندارم عزیز بشین کنارم میون سنگ مرمر ریش بسته عزیز بشین کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین کنارم ای عزیز بشین کنارم ز عشق بیقرارم به خدا طاقت ندارم
شنوندگان عزیز برنامه پارسیگویان، ما در منزل استاد یعقوب یسنا هستیم، یکی از کسانی که زبان و ادبیات پارسی را انتخاب میکنند. از زبان خودشان بیشتر میشنویم که خودشان را بیشتر بر ما معرفی کنند. درود عرض میکنیم به شما، صدای شما را شنوندگان برنامه پارسیگویان میشنوند، در خدمت شما هستیم.
درود و مهر به همه پارسیگویان گرامی در قلمرو زبان و ادبیات فارسی که در ایران هستند، در افغانستان، در تاجیکستان، در ازبکستان، سمرقند و بخارا و در سایر کشورهای جهان که تشریف دارند، درود و مهر می‌فرستم. من یعقوب یسنا از افغانستان، از افغانستان مرکزی و یک سال نیم می شود که در یزد هستم. برنامه دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری یزد و علاقه که داشتم که بیایم به خصوص ایران تحصیل بکنم برای این بوده که قلمرو زبان و ادبیات فارسی درسته که شامل چندین کشور می شود، ولی در هر دوره از تاریخ یک بخشی از این قلمرو بیشتر زبان فارسی رونق داشته یا بیشتر جایگاه و مرکزی بوده و شده برای زبان فارسی که امروز این جایگاه از نظر فرهنگی و از نظر اهمیت فرهنگی در ایران کنونی است. به این خاطر هم بود مورد دیگه که موجب شد که من ایران بیایم، طبعا در افغانستان درجه دکتری، یعنی تا درجه دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی چندان میسر نیست، اگرچه دانشگاه کابل هم تا تازه شروع کرده که درجه دکتری زبان و ادبیات فارسی را تدریس بکنند، اما طبق معمول پیش نمیره و در تاجیکستان هم که هست، ولی اونجا مشکلات خط وجود داره، زبان فارسی اما خط نوشتاری سیرلیکه. و این موارد بود که خواستم ایران بیایم و اینجا که اساتید بزرگواری کار کردند زبان فارسی و فرهنگ ادبیات فارسی رونق خوبی داره و امروز مرکز پژوهش و تحقیق در عرصه زبان و ادبیات فارسی ایران هست، به این دلیل آمدم و از این آمدن خوشحال هستم و امیدوار هستم که بتونم استفاده بکنم و به عنوان یک سفیر فرهنگی به کشور خود افغانستان برگردم.
گفتین یک و نیم سال است که در شهر یزد زندگی میکنین و آمدین. من با توجه به حالا مقالهایی که از شما خوانده میان نوشتارتانه متوجه شدم که حالا روی گویش ها و لهجه ها هم شما کار میکنین. میخواست ببینیم در شهر یزد این تفاوت های واژه‌ای که در لهجه ها وجود داره چیزی پیدا کردین که با افغانستان خراسان مرکزی شباهت ها و یا تفاوت هایی که وجود داره اینا رو برای ما یک کمی در رابطه با از این هم برای ما بگین؟
بله، من در ارتباط البته کار زبان هم یکی همین تفاوت های لهجه‌ای و گویشی هست که زبان فارسی بنا به گستردگی چی از نظر قلمرو چی از نظر اقوام که در قلمرو زبان فارسی وجود داره و این تفاوت های لهجه‌ای وجود داره. مثلا اگر ما از تهران تا یزد بیاییم متوجه میشیم که تهرانی چگونه صحبت میکنه و در یزد چگونه صحبت میکنه. ما فکر میکنم که یزد شیوه لهجه یا گویشی که وجود داره نسبت به بعضی جاهای دیگه ایران قدیمتر مانده، یعنی ساخت آوایی کوهن حفظ کرده و از نظر آوایی به افغانستان یا به لهجه های افغانستان، لهجه های فارسی که در افغانستان رواج داره نزدیکی داره، یعنی گویشی که در یزد است. مثلا در اینجا هم میگن که مکنم مخورم، یعنی با زمه بیشتر تلفظ میکنن. در افغانستان مثلا ازاره ها همچین تلفظ میکنن. من فکر کردم که همینجا که هستم متوجه شدم که بخصوص در آواشناسی یا در آوا، یعنی شیوه تلفظ کلمات بین مردمی هست و بین مردم ازاره افغانستان یک امسویی آواشناسی وجود داره و در بعضی واژه های دیگه هم که من متوجه شدم واژه های مشترک هم وجود داره، یعنی نزدیکی های زیاد وجود داره. این نزدیکی ها چی در سطح واژگان مشترک، یعنی واژه هایی که با کاربردهای خاص هست، و چی در شیوه تلفظ. من متوجه شدم که اینجا بیشتر به افغانستان نزدیکی داره. و چیز دیگه ای که جالب هست، یک روزی یک موبدی که زرتشتی هست